فیزیولوژی بدن این افراد دقیقاً شبیه دیگرانه و تا زمانی که مجبور نشن یه کار تشخیصی انجام بدن، مثلا جوری که حالا من متوجه شدم این هستش که اون الکتروکاردیوگرامی که مربوط به افراد هست، همون نوار قلبی که ما باش آشنایی داریم، در افرادی که دکستروکاردیو هستن متفاوت هست. ولی نکته جالب این ماجرا، دسته های من دو دسته شو که حالا از همه مهمتر هست رو معرفی میکنم خدمت دوستان، که ما دو مدل دکستروکاردیو داریم که یکیش خیلی شایع‌تر، در هر 12,000 نفر یک نفر براش اتفاق میفته که در اون قلب به سمت راست کشیده شده، فقط همین، که بهش میگن دکستروکاردیو منزوی. اما یک دکستروکاردیو سیتوس اینورسوس داریم، خب دکستروکاردیو سیتوس اینورسوس که تمام احشای بدن از قفسه سینه تا شکم برعکس قرار گرفتن. یعنی اگر کبد سمت راست بدن منه، اگر دکستروکاردیای سیتوس اینورسوس داشته باشم میره سمت چپ قرار میگیره. آپاندیس من اگر پایین شکم سمت راست هست میره سمت چپ قرار میگیره. همه چیز برعکس میشه. و این خیلی چیز نادریه، در هر 60 میلیون نفر یک نفر این مسئله رو دوچار میشه، که حتی بعدا میتونه پزشکا رو دوچار مشکل بکنه توی بحث تشخیص. مثلا اگر که من درد آپاندیسیت باشم، توی ناحیه همونطور که عرض کردم سمت راست و پایین شکمم احساس درد میکنم، بعد اگر من مبتلای به دکستروکاردیای سیتوس اینورسوس باشم میرم و سمت چپمو نشون میدم و ممکنه بگن بله شما سنگ حالب داری مثلا. آها. یکی از چیزایی هست که بله تشخیص اشتباه بشه.
پس یکی از احتمالات در زمان تشخیص اینه که آیا ممکنه که فرد دچار در واقع وارونگی اندام باشه، وارونگی اندام داخلی باشه یا نه.
بله دقیقاً همین اتفاق هستش که در همطور که اشاره کردم دکستروکاردیو سیتوس اینورسوس، همه چیز همون اینورسوسی که آخرش قرار گرفته خودش مشخص میکنه، همه چیز آینه میشه، قرینه میشه کاملا. و جالبه بهتون بگم که اگه از بعد ژنتیکی بخوایم در این موضوع صحبت بکنیم، از یک ژن مغلوب این مسئله دکستروکاردیا،
معیوب یا مغلوب؟
مغلوب، بله، که در حقیقت میخوام بگم غیر غالب، چیزی که مثلا اگر بخوام اشاره بکنم صفاتی که در انسان منتقل میشه از ژن‌ها به صورت غالب هستن دیگه. مثلا فردی که مبتلای به تالاسمی ماژور هستش، حالا اگر قرار باشه مثلا بچه داشته باشه، بچه‌اش حتما این مشکل رو خواهد داشت، یا هر چیز دیگری، یا دو تا تالاسمی مینور وقتی که به هم دیگه در حقیقت ژن با هم دیگه ازدواج میکنن، ژن عرض کنم خدمت شما که تالاسمی مینور در یک فرد و ژن تالاسمی مینور در همسر ایشون، حالا خانم یا آقاش فرقی نمیکنه، وقتی با هم ازدواج میکنن این دوتا صفت کنار هم قرار میگیره و یک تالاسمی ماژور ایجاد میکنه که اون فرزند مبتلا به تالاسمی است. اینو مثال زدم، حالا ممکنه که زیاد خیلی مسئله پیچیده یه مسئله ژنتیک، حتی منم اصلا هیچ تخصصی توش ندارم، همین الان بگم میشه ادعایی ندارم، ولی میخوام بگم که دکستروکاردیا از دو ژن مغلوب، یعنی پدر و مادر باید به صورت مغلوب اینو داشته باشن، یعنی خودشون مبتلا یا چجوری بگم خودشون صفت دکستروکاردیا رو ندارن، ولی به صورت مغلوب این ژن توی مثلا سلول‌هاشون آره توی دی ان ای شون هست. و این زمانی که با هم دیگه تجمیع میشه به صورت غالب خودشو نشون میده و بچه در حقیقت دکستروکاردیا هست، که این اتفاق میفته.
آیا در کیفیت زندگی اثری داره یا نه؟
هیچ تأثیری نداره. من یک مقاله رو داشتم مطالعه میکردم در حوزه دکستروکاردیا و گفته بودن که دقیقاً عین دیگران، یعنی همه افرادی که ما هم میگیم دیگران، اونا هم عین ما هستن، همه افرادی که
مثل چپ دستا و راست دستا دیگه.
بله دقیقاً همینطوره.
خیلی فکر میکنن که مثلا بنده چپ دست هستم، آره میرشون فکر کنم چپ دست هستم، فکر کنم مثلا ما باهوش هستیم، ولی واقعیت اینه که فقط کافیه یه خورده به اعمالمون نگاه بکنن کاملا این نظر رد میشه.
نمیدونم سیاهشون در مورد من اینطور قضاوت نکنه، اگه شما نسبت به هوش خودتون درجهشو میدونید من حرفی ندارم،
ولی که میخوای اینطوری برخورد کنی با حقیقت باید کنار بیای دوست من مهرجو.
حالا مهم اینه که نظر دیگران چی هستش.
دیگران دوستان 30881 لطفاً به ما پیامک بزنید راجع به دست کم هوش من و مهرجو بگید. ما آقای مهرجو مدعیه که چون چپ دسته باهوش‌تره.
نه من نگفتم، گفتم لطفاً منو با خود جمع را اگه خود حس کنی هوش کمه منو کنار خود قرار بده.
بنده
دست بنده نکن باندلمون کردی دوستا با هم اومدن
تو برنامه علمی سوال بپرسم که دانشم زیاد بشه. اگه سوالام ابتدایی هستش بفهمید بنده برم.
آها اونجا که سوالو پاسخ میدین خراب می روز برنامه رو هوشتو به هوشت مینازی. آقا پیام دادم به امون، اتفاقا گفتن که برادر منم قلبش سمت راست هستش. چند نفر پیام دادن، یه نفر گفته پسر همسایه ما قلبش سمت راست هست.
از کجا میدونی؟
خیلی جالبه. الان بگم بهتون، حتما رفتن دکتر چیزی آزمایش کردن
دیگه گفته.
آره چند نفر پیام دادن گفتن حالا سوال که لو رفت، حداقل بگید که چه جوری باید فرآیند انجام می‌شد. سیاوش خیلی تون تون گفت الان یه فاصله گیر موسیقی بشنوید من بهتون این که چه جوری اون رمز رو بتونم پیدا کنم. میگن خیلی تون گفتیم ما نفهمیدیم، حداقل روش رو یه بار دیگه بگید. الان بهتون میگم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید.
صبح بخیر خانم آقایان، شنونده رادیوم هستید از رادیو جوان و احسان مهرجو که میخواد یه بار اون سوال لو رفته رو رجوع.
آره ببینید دوستان، توی اون بشقاب، توی اون ظرف یه مقدار بگو. گفتیم که توی یک ظرفی کفش یه رمزی نوشته شده و روش یه مقدار شیر ریخته شده، سفید رنگ نمیشه خونده. چیکار بکنیم که بتونیم بدون اینکه
بهش ملامینه یا
نه ظرف چینی هستش، بدون اینکه دست به ظرف بزنیم.
فقط گفتی ملامینه،
اگه اجازه داد من سوال
من اصلا دیگه ملامین یا چینی
چطور بدون اینکه به ظرف دست بزنیم اون رمز رو بتونیم بخونیم. خب طبیعتا باید یه کاری بکنیم که اون شیر رو کنار بزنیم دیگه که بتونیم اون رمز رو بخونیم.
فوت میکنیم.
کاری که انجام میدیم، اون لیمو ترش رو با چاقو از وسط نصف میکنیم. خب یه نصفش رو میذاریم کنار، اون نصف دیگر رو میذاریم وسط بشقاب. یه دونه از اون چوب کبریتا رو میاریم بیرون، فرو میکنیم داخل اون لیمو ترش جوری که سر چوب کبریت بالا باشه. چوب رو فرو میکنیم و بعد با یه کبریت دیگه آتیشش میزنیم. سریع لیوان رو میذاریم روی چوب کبریت داخل سر و ته. همون چوب کبریت خودش دیگه روشن کفایت میکنه. میذاریم لیوان رو سر و ته میذاریم وسط بشقاب جوری که چوب کبریت و لیموتورشون وسط باشن. به محض این که شعله کبریت خاموش بشه، اول داغ کرده دیگه، اون شعله داغ کرده هوای داخل رو، وقتی شعله خاموش میشه هوای بالای کبریت سرد میشه، یه اختلاف فشار بین بالا و پایین لیوان ایجاد میشه. این اختلاف فشار شیری که داخل اون بشقاب هست رو میکشه داخل و میاد داخل لیوان. همینجوری ارتفاعش توی لیوان بیشتر میشه، جمع میشه و شما میتونید اون رمزی که اون کف نوشته شده رو بخونید.
لیموتورش روشه چطوری میتونیم ببینیم؟
من نگفتم وسط لزوما
نوشته شده. نه لیموتورش رو میذاریم
یه ذره کنار تر میذاریم لیموتورش.
خب بعد چطوری لیوان رو میخوایم بذاریم؟ لیوان دایره
سر و ته میذاریم دیگه، گفتم
لیوان رو سر و ته میذاریم. بعد وقتی که کامل نیادشون شیر بالا.
خب
احسان اینو ما ویدیوشو بعد ضبط کنیم در استدیوی رادیو،
حتما آزمایش انجام میدیم.
فیلمشو میگیریم 10 بار تو تکرار کنه، اصلا نمیخواد مثل برنامه زنده باشه که خرابکاری میکنی توش. 10 بار امتحان میکنی، یه دونهشو اگر درست در اومد فیلمشو میذاری تو صفحه رادیو
میکنی. البته من انجام دادم توی خونه چندین و چند بار درست در اومده.
برو متشکرم که پیامک میزنید، تلفن میزنید و سوالاتتون رو در صفحه مجازی از ما میپرسید. خیلی کوتاه فقط برم به سراغ آقای خضری برگردم به ماجرای دکستروکاردیا که گفتید که افرادی هستن که قلبشون در جای دیگه وجود داره. اینها در واقع چه نکته استثنایی درشون وجود داره؟ آیا گفتید که در زندگیشون تفاوت ایجاد نمیشه؟ در پیوند چطور؟ در پیوند اعضا؟
ببینید نکته‌ای که خیلی جالب است و سوالی که برای خیلی از مخاطب قطعاً پیش میاد اینه که مگر قبل از اینکه یک فردی که کیس مرگ مغزی است و ازش برداشته بشه مگه کار تشخیصی انجام نمیشه؟ باید بگم که خیر، به این دلیل که اگر قرار باشه که مثلا قلبش پیوند زده نشه، کبدش، کلیش یا هر چیزی با سونوگرافی یا کار تشخیصی که از این دست هست انجام میشه و کسی که مبتلای به دکستروکاردیای منزوی هست، یعنی فقط قلبش به سمت راست کشیده شده، نه اینکه مثلا مبتلا به دکستروکاردیا سیتوس اینورسوس هست که تمام اعضای بدنش جابجاست. جالبه تون بگم که در کل دنیا 4 بار عمل جراحی پیوند قلب برای افرادی که حالا مسئله دکستروکاردیا رو دارن انجام شده، که خب یک نفرشون الان در قید حیات هست و 3 نفر متأسفانه فوت شدن. و میخوام بگم که خیلی چیز شایعی نیست که هم بخوایم در تو پلن‌های جراحی پیوند دربارش صحبت بکنیم، همین که بخوایم در تو این صحبت بکنیم که چقدر مثلا ریسک مورتالیتی یا ریسک فوت برای این افراد وجود خواهد داشت. این کلیتی هستش که در
این مطالعه پس نشده و شاهدی هم وجود نداره در حال حاضر که اختلالی در انتقال در پیوند اتفاق میفته. در واقع به نوعی بازپس زدن پیوند دلایل خیلی زیادی داره که دلایل روشنی هستش، برخیشون هم ناروشن هستش، ولی حداقل برای در واقع دکسوکاردیا مشخص نشده که قلبی که اهدا میشه اشکالی رو برای دریافت کننده ایجاد میکنه.
من اینو به یقین فقط عرض میکنم خدمت شما که کسی که دکسوکاردیا داره نمیشه که قلبش به یک فردی که حالا قلبش به سمت چپ هست پیوند زده بشه.
این پس یعنی باز میکنم میبینن که این
بله چون از لحاظ آناتومیک مسلمه. ببینید ما 5 تا، حالا من الان خیلی تخصصی میخوام در باره صحبت کنم، 5 تا پیوند داریم، 5 تا آناستوموز داریم توی جراحی پیوند
که عروق هستش دیگه.
بله عروق هستش دیگه،
ورید
اجراف فوقانی و تحتانی و آورت و ال ای پی ای. حالا من میگم در توی موضوع نمیخوام صحبت بکنم، فقط میخوام خدمت شما عرض بکنم که کسی که دکسوکاردیا داره اگر هم قرار باشه جراحی پیوند براش صورت بگیره باید از یک دکسوکاردیا قلبی برداشت بشه و براش پیوند زده بشه.
عجب، بسیار خوب، خیلی متشکرم شما.
فقط مایل به راسته به جای چپ، مایل به راسته. خب اینوریش میرورش کن، آینه
اگه میرور کنیم بعد اون وقت عروقش رو چیکار میکنیم برای پیوند زدن؟ چون طول من الان اگه بخوام وارد بحث پیوند بشم باید بهتون بگم که طول آورت، طول ورید اجوف فوقانی تحتانی که قرار هست در حقیقت آناستوموز داده بشه یا پیوند زده بشه خیلی اهمیت داره. شما اگر که برعکسش کنید دیگه عروق به هم دیگه نمیرسن.
لوله کم میاری. عجب.
بله قراره که بره اونجا و تو اون قفس سینه جا بشه. اینو هم بگم خدمت شما،
تو رو خود فقط نگوی زانویی میذاریم.
داشتم به همین فکر میکردم، یه کوچولو بخار رگا رو زانو.
اون لوله کشی ساختمون فرق داره با بدن.
آخه پزشکا این کارو میکنن دیگه، مثلا یه جای دیگه رگ میگیرن میارن یه جای دیگه، حالا مثلا 2 سانتی دیگه
دیگه الان اینجا هستن.
یکی از چالش‌های روبروی جراحی های پیوند رو بگم، قطعاً زمانی که قراره یک جراح پیوند انجام شه جراح میشینه بررسی میکنه که آیا این عضوی که الان من دارم برمیدارم این جا میشه توی اون به اصطلاح محلی که دارم مثلا ریه
یا نه.
بله به خاطر همین به افراد هم سن و سال، هم قد و قواره، هم گاهی دقت میشه که مثلا اگر قرار هست
نسبت اندام برابر باشه،
بله مثلا نسبت. خیلی فرد قد بلندی هست ممکن ریه های خیلی کشیده داشته باشه توی پیوند ریه، یک فرد که جسه کوچیکی داره قرار باشه پیوند بخوره اون ریه توی اون قفسه سینه جا نشه، خب مسلما اون پیوند نمیتونه که به صورت موفقیت همین صورت بگیره.
چه پیامکی اومد سیگا چون همین الان در پاسخ شما خانم نرگس آهازان از دوبلورهای قهار کشورم گفتن که احسان مرچو بسیار باهوش، تازه فرهیخته هم هست. آقای سیاوش خان خیالتون راحت. ممنون خانم آهازان که ممنون
من با شما موافقم. بسیار خوب، من فقط خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه از آقای خضری راجع به این تغییر ماهیت ویروس، آنچه که گفته میشه آلفا، بتا، دتا، دلتا، اینا در واقع چیه؟ ما رو داره سردرگم میکنه. تو خبرو میاد که دلتا نمیدونم ضریب در واقع واگیر بیشتری داره، گرفتاری بیشتری ایجاد میکنه. میشه 30 ثانیه به ما توضیح بدید؟
خیلی کوتاه فقط عرض میکنم خدمت دوستان که ببینید جهش جزئی از حیات یک ویروسه و اگر قرار باشه که به حیات خودش ادامه بده باید جهش بکنه و در اکثر اوقات این جهش به سمت ضعف یک ویروس مثلا حرکت میکنه. ولی من نمیخوام
بگم پیشرفت نیستش، یعنی قوی شدن الزاماً نیستش.
ببینید تمام اون شک و شبهه‌ای که روی این موضوع وجود داره فقط روی ساختار و فرم شکل ویروس هست. بله. من فقط اینو بگم که در تو جهش هندی، جهش آفریقایی و همه صحبتایی که میشه مقالات رو اگر برن دوستان بررسی بکنن، صفحه به صفحه ورق بزنن و بخونن، به این نتیجه خواهند رسید که هیچ کجا اثبات نشده که مثلا این جهش کشنده تر، فقط میگن که این ویروس راحت تر با سلول بدن انسان بایند میشه، متصل میشه. ممکنه این اتفاق بیفته، تازه اونم به صورت قطعی نیست.
متشکرم از دکتر حسام الدین خضری و سپاسگزار از احسان مهرجو. احسان میخوای یه بار دیگه راههای ارتباط با ما
بگی؟ بله همین الان یه تصویری منتشر کردیم که جای قلب رو درست نشون دادیم که کجاست، نشانیشو بهتون دادیم. @ra.radium صفحه برنامه رادیوم هست، همین الان برید دنبال بکنید.
قلب ما با عشق تقدیم به همه کادر پزشکی که این روزها حسابی درگیر کرونا و گرفتاری‌های اون هستن. امیدوارم هر چه زودتر واکسیناسیون سراسری شروع بشه و این التهاب از جامعه کم بشه و این بار از رو دوش جامعه پزشکی و کادر درمان کاسته بشه. من سیاوش سفاریان پور هستم، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنم، همراه با تهیه‌کننده برنامه شایان بهلولی. روز و روزگار بر شما خوش.
دلم را که این رسم وفا نیست، نگارا به جز تو کسی در دل ما نیست. ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی، چه آسان همگان را ز چشمم درو بودی. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، ای همه ی وجودم، دل عاشق مرا آوردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم. ای عزیز جانم نیمه ی پنهانم، بی تو پریشانم، همه ی وجودم، دل عاشق مرا آوردی گرچه که آزردی. دل خوشیم بود که در بند تو بودم.
من درد سر قلای توریست کم دیگه. بیا به افسانه من، به خلوت خانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من، بیا ببین چه کرده ای با دل دیوانه من. به قصه فرشته ها دوباره بال و پر بده، تو اوج عاشقانی با آسمان خبر بده، به شهر بی خبر بگو، به کوچه ها که میزنی، تو را سکوت میکنم، مرا صدا که میزنی. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی. بیا به دیوانگیم، به خلوت خانگیم، که تنده به شعله دوباره پروانگیم، که عاشقانه می شود کنار تو زندگیم. بگو از آرامش من، از آخرین خواهش من، بگو تو از زمزمه ترانه سرخوش من، تو خواب یک منظره ای، خیال یک پنجره ای، که میوزد نگاه تو در افه هر خاطره ای. با خیال تارت شدم از شب تنهایی، هر کجا که من بعد از این میرسم آن جایی، ساحلت منم مو به مو موج این دریایی، میرسد به من تا به این همه زیبایی.
سالار میهن 15 جایزه 20 میلیون تومانی کمک هزینه سفر به همراه خانواده، قرعه کشی در پایان هر ماه، اولین قرعه کشی 31 فروردین، سفر تا سقف خوشی ها با سالار بستنی ها.
واقعیتش اینه که غذا هر قدرم قشنگ باشه، ولی تا دلپذیر نباشه خوشمزه و لذیذ نمیشه. واقعیتش اینه که هر وقت کچاپ دلپذیر کنار غذامون باشه، غذامون واقعا خوشمزه و خوردنی و لذیذ میشه. انواع سس کچاپ دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
ده صبح رادیو جوان.
اینجا ایران است.
کشورم ایران، ای وطنم ایران، پرچم سرفراز ای من در ایران. کشورم ایران، جونم و عمرم تو ای، همه ی وجودم ای، خونه تو رگهام تو ای.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من. پیداست در تکلم